بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جمانگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. گدائی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در جلسه پیش گفتگوی صدرالدین قونوی، این عارف و حکیم بزرگ و خواجه نصیر طوسی رو مطرح کردیم که حضرت استاد تحت عنوان هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند، شکوهمندیش همون مواصلتشه. استاد، یه نکته هم از این نامه اشاره بکنم که حیفم میاد. این بزرگوار میفرماید که این مواصلت که یکی از ملاقات هاست، احد اللقاءین هست، خواستم که از فواید علمی که شریفترین صور ترقیات نفوس هست در این مفاتحه خالی نباشد. این مفاتحه باز هم باب مفاعله، یعنی گشودن دو طرفینیه، مفتوح شده رابطه بین این تا. این مواصله و مفاتحه ارتباط زیبایی با هم دارن.
بله طبیعتا. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که عرض کردم، خب گشودن، مفاتحه گشودنه، مواصله اتصال و اتحاده، ولی اتحاد روحی گشایشه. اصلا این مفاتحه خیلی کلمه عجیبیه. فتح گشودنه، و شما در یه قلعه، در یه قلعه رو میگشایی، یه وقت در یه خانه رو میگشایی، یه وقت یه قفل رو میگشایی. اینه گشودن. همش گشودن مصادیق داره، گشودن گشودنه، ولی اونی که مفاتحه هست اینجا گشودن روحه. شما ممکنه از من پرسین که گشودن روح یعنی چی؟ مگه روح بسته است؟ روح که مجرده، نفس آدمی مجرده، و نه مجرد مرسل رهاست، بسته نی. اما عجیب اینه، یک معجزه در این حرف، یک پارادوکس اینجا هست که ضمن که انسان دارای نفس ناطقه است و نفس ناطقه مجرد است و مجرد مرسل و رهاست و گشوده، این نفس چون از اون طرف گرفتار نفسانیات و شهوات و تعلقات دنیوی است، گاهی نفسی که در حد ذات رهاست، نفس در حد ذات مجرده، در مقام فعل مجرد نیست. حرف مهمی ها، نفس در حد ذات مجرده، در مقام فعل متعلق و وابسته است. گاهی نفس آدم که به حد ذات مجرده، ممکنه در انجام یک عمل، چون گرفتار بدنه، با بدنه، بدن تعلقات داره و اختزاعات داره، به یک صورت نفسانی شهوانی یا دنیوی، یه صورت فکری متصور بشه و منجمد بشه در این صورت. خوب گوش بدین، ذهن آدمی گاهی به یک صورت ذهنی منجمد میشه، یه صورت میپذیره، ولی چون اختزاعات نفسانی داره یا منافع داره براش، یا به هر صورتی، یا اصلا نمیخواد به عالم روح بره، در این صورت منجمد میشه. یه تعبیرش اینه که منجمد میشه، یه تعبیر اینه که تو گویی در فکر بسته میشه، یعنی در ذهنشو میبنده. آدم های منجمد در ذهنشونو میبندند، قفل میکنن، اصلا قفل میشه. اصلا این تعبیر من نمی کنم، این تعبیر قرآن کریم روایاته، ام علا قلوب اقفالها. قفل بر قلب یعنی چی آقای لاریجانی؟ قلب قفل میشه یعنی چی؟
بستن رو به
قلب که منظور این قلب پزشکی نیست. بله. که اگه قفل بشه که آدم میمیره، پمپاژ خون نکنه که آدم بلافاصله میمیره، سکته میکنه. قلب قفل میشه، میگه ام علا قلوب نقفالها، یعنی دل خودشون رو قفل کردن. قفل قلب یعنی قفل ذهن. قلب همون ذهنه، ذهن ظهور قلبه. ذهن قفل میشه. قفل میشه یعنی چه؟ شما اگه در یک جعبه رو قفل کردی، دیگه میشه چیزی در درون این جعبه گذاشت؟
نه.
کسی میدونه در این درون جعبه چیه؟ در جعبه قفل اونجا گشفت، کلیدش هم نیست. حالا چیکار میکنی؟ اگه یه قفل از اون قفل‌های صفر ببندی در یه جعبه، کلیدش هم نباشه، چی درون این جعبه دیگه وارد میشه؟ هیچ. بعضی از ذهن‌ها قفل میشه، یعنی قلبشون قفل میشه، یعنی ذهنشون قفل میشه، بسته است، کلیدش هم ناپیداست.
لهم قلوب لا یفقهون،
لا هم قفله، قفله، قفل شد. خب کلمه انفتاح هم میخوام معنی کنم، که شما کلمه مفاتحه رو پرسیدین، نپرسیدین؟
بله.
مفاتحه،
از مفاتحه خالی نباشه اینه،
از مفاتحه. یعنی صدرالدین قونوی در مکاتبه خودش با حاج نصیرالدین طوسی که دو حکیمن و دو عارف، به گونه‌ای گفتگو میکنن، دو تا ذهن قفل شده نیستن، نه ذهن خواجه قفله و نه ذهن صدرالدین قونوی قفله، بازه، دو تا مجرا هستن، دو تا فضا هستن که به روی همدیگه بازن، یعنی اینجا قفلی در بین نیست. مفاتحت یعنی باز بودن، یعنی قفلی در میان نیست. ذهن‌های غیر مقفل، ذهن قفل نشده داریم، وقتی تو ذهن باز باشن مثل دو تا مجرای هستن، دو مثل دو دریان که به هم وصل میشن، مرج البحرین، اصلا مرج البحرین همینه، دو تا دریا به هم وصل میشه. این اتصال، این مفاتحه است. مفاتحه فتح باب ذهنه. این خیلی مهمه که انسان بدون ذهنش بازه یا بسته است. آدم ها باید با خودشون فکر کنن همیشه. آدم ها چه بسا ذهنشون بسته است و خودش نمیدونه که ذهنش بسته است، و چه بسا در این ذهن مقفل، در این ذهن بسته شده یه عمر
زندگی،
در این جعبه منجمد بماند و این در بسته باشد به روی حقایق. اما اگر چنان که کلیدشو پیدا، کلیدش هم خودشه ها، کلیدو دیگه آهنسازا نمیسازن، نجارا نمیسازن این کلیدو، این کلید رو باید خود ذهن داشته باشه. اگه این کلید داشته باشه، این قفل ذهنشو باز کنه، ذهنتو باز کن، منفتح کن، و اگه طرفت هم ذهن منفتح بود که وصل میشین با هم. اما اگه شما ذهنت باز بود، امواج حقایق از سراسر عالم وارد میشه بر درون شما، و درون شما روز به روز گسترده هست، گسترده تر می شود.
عقل و مفتاح الحکمه،
مفتاح الحکمه. این مفاتحه بین اثنینیه، دو طرف هست. صدرالدین قونوی میخواد بگه ما مفاتحه داریم،
میتونن کلید هم دیگر باشن،
اصلا مفتاح بازن، اصلا قفل نیستن، نه خواجه ذهنش قفله، نه صدرالدین قونوی، دو تا ذهن باز دارن وصل میشن به هم. این مفاتحه هست. و ما متاسفانه بسیاری از ذهنها رو میبینیم قفلن. آدم های متعصب ذهنش قفله، آدمی گرفتار منافع مساله یا غرض و مرض داره یا منجمده، این ذهنش قفله، اصلا نمیشه باشه حرف زد، که حرف زدن هم فایده نه، قفله، قفله، نمیشه باشه صحبت. گفتگوشون هم سطحیه، دو نفر که ذهنشون قفله گفتگوشون سطحیه، مناظره است، یعنی گفتگوشون به جدل تبدیل میشه. دو تا ذهن قفل گفتگوی حقیقی با هم ندارن. آقای لاریجانی، دو تا ذهنی که با هم قفلن گفتگوشون حقیقی نیست، مجادله است، مناظره است، جنگ، جنگ لفظیه، جدل یعنی یه نوع جنگ. اگه این قفل رو باز کردن، مفاتحه است. اینجا داره از مفاتحه صحبت میکنه صدرالدین قونوی.
بله، بسیار خوب. خود این مفاتحه میتونه بسیاری از موانع رو در بحر اندیشه ها هم برداره، مثل دو تا بحر خروشان. حالا در پاراگراف بعدی میفرماید که تحصیل دانش یقینی از طریق قانون فکری و برهان نظری بسیار سخت است. اینو ما در کلام بسیاری از بزرگان میبینیم که از عویسات علم الهی مینالن. بعد میاد به این سخن ابن سینا هم اشاره میکنه که لیس فی القدرت البشر الوقوف و علا حقائق الاشیا، بل غایت الانسان ایود رک خواص الاشیا و لوازم ها. این برخواسته میگه از فطرت پاک و ذوق عرفانی ابن سیناست، من زهر حجاب القوت النظریه به صحت الفطره او به طریق ذوق.
عرض کنم حضورتون که اینجا نکته ای که در این کلام یک عارف بزرگی مانند صدرالدین قونوی هست، اینی که غالبا عرفا خیلی اهل منطق و با منطق روی خوش نشون نمیدن، با استدلال، از شهود و مکاشفه و سلوک صحبت میکنن. این عارف بزرگ که جانشین ابن عربی است، میگه راه استدلال نمیگه راه مسدودیه، میگه سخته. الان خونده با میگه راه سختیه، نمیگه غیر ممکنه. یعنی راه استدلال رو همچنان مفتوح میداند، منطق رو همچنان مفتوح میداند، اما سخته. رسیدن به حقایق امور از راه استدلال البته که سخته. استدلال سخته، مقدمات میخواد، تفکر میخواد، تروی میخواد، تأمل میخواد، کوشش شبانه روزی میخواد، سخت. بعد از این سختی میرسه به کلام ابن سینا و یه عارف داره به کلام ابن سینا استناد کنه. این مهمه. اگه یک حکیم بود طبیعی بود که
بله،
این مولا صدرا طبیعی است که به کلام ابن سینا استناد کنه، هر حکیمی هر فیلسوفی. یه عارفی که عرض کردم جانشین ابن عربی است، فرزند ابن عربی است، ربیب ابن عربی است، داره به سخن ابن سینا استناد میکنه. بله این درسته. ابن سینا در جایی و در بسیاری از جاها، نه در یک جا، فرموده است که خیلی حرف مهمیه، وقوف بر حقایق اشیا، اونم نمیگه محاله، میگه فی غایت الاشکال. یه وقت میگه محاله، یه وقت میگه فی غایت. درست همین حرفی است که قونوی هم داره، میگه سخته، نمیگه محاله. ابن سینا میگه وقوف بر حقایق اشیا، رسیدن به حقیقت الحقایق و حقایق اشیا، رب ارن الاشیا کماهی. پیغمبرم فرمود صلی الله علیه و سلم که خدایا حقایق رو اونچنان که هستند به من نشون بده، اون کماهیه آنچنان که حقایق هستند. ابن سینا میگه سخته، برای کمتر کسی میسره، اما نمیگه محاله. این بحث ابن سینا اینجاست که دریچه باز میشه که ابن سینا ضمنی که فیلسوف بزرگ ماست، که هنوز بزرگترین فیلسوف ما به عقیده شخص بنده ابن سیناست، یک عارف بزرگ هم هست ابن سینا. این بعد عرفانی ابن سینا کمتر مورد توجه قرار گرفته، فقط بعد عرفانی ابن سینا در نمط نهم اشارات خلاصه نمیشه. آقای لاریجانی در بسیاری از آثار سخنان عارفانه داره. حالا متأسفانه اون کتابی که از بین رفته، که اگر اون کتاب در دست بود چهره جهان دیگرگون بود، 40 مجلد بوده.
عجب.
کتاب الانصاف، کتاب الانصاف، الانصاف عرفان ابن سینا، اونم عرفان شرقیش، در اون کتاب بوده. الانصاف، انصاف چرا اسم گذاشته؟ داوری کرده بین یونان و ایران قبل از اسلام، داوری کرده بین ارسطو و دیگران و حکمت شرقی. ارسطو رو رد کرده در اون کتاب. انصاف یعنی با از روی انصاف ده. اون کتاب در حمله مسعود غزنوی به شهر اصفهان و به خانه ابن سینا، اون خانه به آتش کشیده شد و این در شعله های آتش این کتاب سوخت. حالا بعضی هم میگن تیکه هایش پیدا شده، مسوداتش در دست سهروردی بوده، ولی ما هنوز نمیدونیم اینا چی بوده. سهروردی یه جا میگه این مسوده هایی پیدا کردم، ولی اگر هم بوده تیکه پاره بوده، ولی اون کتاب 40 مجلد بوده. اگر اون کتاب بود که حالا ما اصلا چهره جهان عوض میشد.
دعوت المعرف، حکمت جهانی،
معارف، معارف بشری. این که من میگم اغراق نمیخوام بگم، نه تنها در ایران ابن سینا بزرگه، در جهان اسلام، در غرب سالها غربی ها جیر خار خان ابن سینا بودن. در یک کتابی خوندم که حتی در کتب غربی در قرون وسطا و قبلش، قبل از این رنسانس، در فهرست آثار علمی مغرب زمین بیش از هر کسی نام ابن سینا مطرحه. وقتی کتب علمی رو بررسی میکنن و بزرگان تفکر را، در فهرست ها نام ابن سینا بیش از نام هر شخص دیگری است، حتی در مغرب زمین. طبش، حکمتش، فلسفهش، عرفانش. حالا این مرد بزرگ که عارف است و حکیم، میگه که وقوف بر حقایق اشیا خیلی سخته، اما در این حال منطق رو رد نمیکنه ابن سینا، منطقی بزرگه. میگه این حد و رسم هایی که ما داریم بر اشیا، حد و رسم داریم، جنس قریب و فصل قریب، حد تام میگن، یعنی تعریف ذاتی، تعریف منطقی. میگه اینا فصول منطقی هست، در حدی که عقل رساس و در عقل در حد مفاهیم میرسه میرسه، اما ما یه فصل اشتقاقی داریم، اونه میگه فصل اشتقاقی غیر از فصل منطقیه، اون دیگه یه نوع شهوده.
احسن.
ابن سینا وقتی از شهود میخواد صحبت کنه اصطلاح ویژه داره، میگه حدس، اما حدسی که ابن سینا میگه با حدسی که ما میگیم فرق داره. ما مثلا میگیم حدس زدم، همین امور حدسی رو میگیم. منظور ابن سینا از حدس اونجاست که بدون واسطه ذهن به یک حقیقت پرش پیدا میکنه، در واقع عقل رو به مقام شهود میرسانه. حال توجه کنید، وقت شهود ابن سینا فرق داره. توجه کنید چی میخوام عرض کنم. ابن سینا وقتی از حدس میگه اصطلاحش با دیگران فرق داره. وقتی که از وقوف بر حقایق اشیا صحبت میکنه از شهود صحبت میکنه، اما شهود اون شهود معمولی نیست که بعضی از عارف نماها میگن. من حالا عارف نما میگم، اینا حالا از شهود خیلی صحبت میکنه، اینا عارف نماها این روزا هم خیلی مد شده از شهود، ولی نمیدونه اصلا شهود یعنی چه. شهود فکر کنم که مثلا یه چیز هم طور میاد تو ذهنش، تخیلی، یه مثلا یه حرول اینه میگه، اینا نیست. ابن سینا وقتی از کلمه شهود سخن میگوید و ادهز، از شهود عقل صحبت میکنه. خود عقل اهل مشاهده است. ببین عقل مراحل داره، اینا مراحل
کاشف حقیقت میشه.
اصلا خود عقل چشم، عقل چشمه. اصلا عقل نه اینکه چشم داره، عقل چشمه. ببین شما یه چشم ظاهر داره، اینه خود عقل داره میبینه. ببین این حرف در افلاطون هم هست. افلاطون ارباب انوار و مسل رو که ما مسل ترجمه کردیم، یا ارباب انوار میگه مسل، اون میگه ایده ها، آیدیا. ایده در لغت یونانی به معنی دیدنه، یعنی عقل میبیند. عقل ما که استدلالیه، عقل من و شما، عقل مردم عادی، میفهمد با استدلال. اما عقل میفهمد و نمیبیند. عقل در یه مرتبه میبینه، خود عقل میبیند و خود عقل میفهمد. عقل وقتی اومد تو منطق و مفاهیم و صغرا و کبرا و استدلال میفهمد، اما عقل همطور پله پله میره بالا تا جایی که عقل میبیند نتیجه رو بدون واسطه. اینجاست که ابن سینا میگه گاهی شخص مستعد بدون اینکه صغرا و کبرا بچیند مستقیم به نتیجه واصل میشه، نتیجه برهان رو مستقیم میبینه. یه وقت از صغرا و کبرا میگه الف مساویس با ب، ب مساویس با جیم، پس الف مساویس با جیم. این استدلاله، خب این فهمه، فهمه درستی هم هم مون. الف مساوی ب، ب مساوی با جیم، پس الف
صغرا کبرا و نتیجه،
نتیجه میگیره از این مقدمان. ابن سینا میگه گاهی ذهن در اثر تعالی بدون صغرا و کبرا مستقیم به نتیجه میرسه. این اسمش میذاره شهود. پس شهود هم کار عقله. اگر شما شنیدی از بعضی عارف نماها که از مشاهده و مکاشفه صحبت میکنند و اهل عقل نیستند، بین دوچار تخیلاتن، دوچار اوهامن، اینا اینا از وهم خودشون دارن حرف میزنن. شهود یعنی شهود عقل. عقل رؤیت دارد به عین العقل. عقل چشم دارد، نه اینکه عقل چشم است. چشم عقل چه چیز را میبیند؟ معقول رو. معقول. چشم عقل معقول رو میبینه. چه چیزی معقول است؟ حقیقت. هر حقیقتی معقوله. حقایق معقوله. ما حقایق غیر معقول مگر داریم؟ حقایق معقولن یا معقول نیستن؟
همه معقول.
معقول. چشم عقل، خود عقل چشم.
ما میگیم حقایق بسیط، حقایق مجرد.
همین بسیط که دیگه وقتی جنس و فصل هم نداره. چشم عقل معقول رو به طور مستقیم میبینه. مقام شهودی که ابن سینا میگه یا حدس گاهی میگه، و بعدم به این آیه گاهی تمسک کنه، یکاد و زیتها یضیء ولو لم یمسسه نار. ببین یکاد و زیتها یضیء ولو لم یمسسه نار. گاهی چراغ شما با کبریت روشن میکنی، ها، اگه کبریت نزنی به اون زیت، حالا سوالی که برقه، حالا البته برق هم باید کلیچو بزنی، نزنی که روشن نمیشه. اما سابق چراغی که نفتی بوده یا زیتی داشته چراغ، یک کبریت میزدی روشن میشد. این آیه شریفه چی میگه؟ میگه یکاد و زیتها یضیء، زیتش یعنی اون نفتش خودش روشنه بدون که شما کبریت بزنی.
نور علی نور، نور به نور میخوره.
آه، نور علی نور. کبریت لازم نیست بزنی. این مرحله از عقله، اینم عقله، این جدا از عقل. اصلا من بارها تو همین برنامه به شما عرض کردم، ببینم ما بالاتر از عقل تصویری نداریم. بالاتر از عقل دیگه ذات عقل که نمیشه اصلا صحبت کردن، از اون سکوته. چه چیزی بزرگتر از عقل شما سراغ بری؟ چیزی که از عقل بزرگتر باشه، چه چیزی بر عقل فرمان میراند به من بگو.
اول و ما خلق عقل سلطان
است. اون چیزی که به عقل فرمان میده کیه؟
عقل سلطان است که معزول نمیشه.
معزول نمیشه. این غزالی گفت
خودش سلطانه.
سلطانی است که هیچ کس نمیتونه عقل عزلش کنه. چه کسی میتونه به عقل بگه من تو رو عزل کردم از حکمت؟ هیچ. مگر اینکه خودش عقل باشه. مگه عقل بالاتری باشه؟ با بله عقل بالاتر عقل پایین‌تر رو معذول میکنه.
اتفاقاً جواب خواجه نصیر همین بود که فرمودی.
بله
اجازه متن بخونه.
بله بفرمه.
همین مطلب رو شما فرمودی. خواجه نصیر در پاسخش میفرماید که همون قوت النظریه، همون عقل، من دون شوائب الاوهام یعترف به حده و زیغ معرفته. این زیغ یه خورده به توضیح داده بشه.
بله
همون چیزی که کنهو به طریق ذوق و صحت الفطره که شما اشاره کردی.
بله.
این دوتا هیچ فرقی نمی کنه.
بله.
یعنی همون صحت فطرت هم رو خود عقل تشخیص میده.
بله.
عقل سالم.
شما رو نکته خوبی انگوش گذاشته. همینجا ببینین جا توضیح هست که عقل یکی از خواص عقل اینه که به مرحله ای میرسه که به تنگنای خودش متوجه میشه. اینو ما بارها هم گفتیم. هیچ موجودی محدودیت خودشو نمیفهمه.
آفره.
هیچ موجودی فقط هست، موجودات فقط هستن. تنها موجودی که میداند فضای از او بالاتر ممکنه باشه عقل. عقل به محدوده خودش میرسه. عقل در هرچی باشه یه محدوده داره و عقل میرسه به جایی که محدوده من اینجاست. یه بالاتر وقت بالاتر از چیه؟ یه سکوته. ولی بالاتر کسی نمیتونه حرف بزنه، کسی نمیتونه بیار حرف بزنه. ما بارها عرض کردیم حتی وحی عقل هست. وحی عقل هست یا نه؟
بله.
منتش عقل پاک.
عقل وحی.
عقل من مشوبه، عقل من قاطیه با خیال و حس و خیلی چیزا. عقل وحیانی یعنی قاطی نداره. عقل خالص، وحی یعنی عقل خالص. عقلی که هیچ شائبه وهم و خیال و حس توش نیست. اون خالصه. اون وقت عقل آدمی یه جایی میدونه که یه بالاتر. ببین غیر متناهی رو عقل گونه درک کنه. حالا من میخوام مثال بزنم تو روشن بشه. ما معنی غیر متناهی رو میفهمیم یا نه؟
چرا نمیفهمیم؟
چرا نمیفهمیم؟ حالا عقل میشه میتونه غیر متناهی رو تصور کنه؟
نه.
اینجا میگه من نمیتونم. میگه من میدونم که غیر متناهی معنی داره اما تصویری ازش ندارم. کی میگه؟ خود عقل میگه. عقل میگه من تصویر از غیر متناهی ندارم اما هست غیر متناهی، یا معنی نداره غیر متناهی
اما همین که میدانم هست حد خودش رو
حد خود تعیین میکنه. من میدانم غیر متناهی معنی دارد ولی بر به تصویر من نمی آید، در قالب من نمی گنجد. اما معنی دارد. این حکم کیه؟
عقل.
این به محدوده خودش پی بردنه.
بسیار خوب استاد، اجازه بدید یه میان برنامه رو ببینیم. استاد، به نظر میرسه که به نظرم نه یقینا یکی از دغدغه های درونی صدرالدین غونوی با اون که در قله عرفان نشسته و از کمل جانشینان ماهی دینه همین بوده که لیس فی القدرت البشر الوقوف و علی حقایق الاشیا، و همین سوال هم از حاج نصیر میکنه. به نظر من این یک قاعده بسیار مهمیه در حوزه عقل و عرفان. اینجا خواجه میگوید که همین که فرمودید، عقل به حد خودش اعتراف میکنه و این زمانی است که لایتناها رو میفهمه.
بله،
چون میفهمه حد خودش تعریف میشه. خیلی قشنگه این بیان حضرت عالی، خیلی زیبا. بعد ادامه میفرماید اما علم به حقایق مجرد و بسیط میگه افاضه غیبیه هست.
بله،
فی ذات العقول.
بله،
در اینجا میاد از حدیث استفاده میکنه، بعضی آیه و فی انفسکم افلا تبصرون، یکی هم میگه کلمهم فی ذات عقولهم، کلام مولا امیرالمومنین. این زینت میده این استدلالی که واقعا یکی از اویسات علم الهی رو هم به آیه هم به کلام مولا الموحدین و امام الحکما امیرالمومنین علی علیه السلام. اینی که آدم خواجه رو یه منظر دیگه میبینه.
بله، و ظرافت بی‌نهایت و لطافت شگفت‌انگیز در این آیه ایست که یه جمله شما تلاوت کردی. قرآن کریم ببین چی داره میگه، و فی انفسکم افلا تبصرون.
افلا
چی؟ در انفس یعنی در خود شماست، همه چیز در شماست. و فی انفسکم چی در شما هست؟ ولی نگفته چی در شما هست، نمیگه چی در شما هست، میگه و فی انفسکم یعنی هر اون چه بخواهی. نگفته که چی، نگفته کوه در شماست، نگفته دریا در شماست، نگفته دنیا در شماست، نگفته آخر هیچ. میگه وفی انفسکم، آیه همینه. گفته چی در شما هست یا نه؟
آخه
حالا که نگفته مطلق هست یا نه؟
بله،
به اطلاقش باید تمسک کنی. وفی انفسکم چی؟ یعنی همه چیز. چطور همه چیز در ماست؟ مگه میشه گفت همه چیز در ماست؟ من میگم آره. آقای لاری جان، قرآن رو دارم معنی میکنم. و فی انفسکم نمیگه چی، وقتی نمیگه چی یعنی همه چیز در شماست. خب همه چیز در شماست، پس کو؟ پس من که نمیبینم. خب همه چیز در منه، پس کو؟ من که چیزی ندارم. ببین اونجا لحنش تون میشه، افلا تبصرون، نمیخوای ببینی؟
تبصرون چقدر معنی داره؟
نمیخوای ببینی؟ خودت نمیخوای ببینی، این تو نمیخوای ببینی، بی هنری، زور بزن، کوشش کن، تقلا کن، میبینی همه چیز در توست. افلا تبصرو، نمیخوای ببینی؟ خب ببین. حال چجوری ببینیم؟ اینه باز در جلسه قبل عرض کردم، درون من راه به غیر متناهی است. غیر متناهی،
این فی خیلی معنی داره.
و فی انفسکم افلا تبصرو. و اینجاست که ببین در کلمات خواجه، حالا من در مقدمه این کتابم نوشتم و ابن سینا هم گرفتاره، ببین جنگ بین اشاعره و اعتزال که هنوزم ادامه داره و شاید تا قیامت هم ادامه داشته باشه و هنوزم در غرب هم این حرف، بحث اینه که اون اصل کار همون که فی انفسکم هست. این تبصرون هم بصیرت عقله، بصیرت عقلانی. افلا تبصرون اگه باطنشو بخوای، باطن خودت بخوای بفهمی و بری، با عقلت باید بری، بدون عقل نمیتونی بری، با عقل باید بری.
این چشم عقل،
با چشم عقل بصیرت عقله، باید بری به باطن بری. بحث اینه که هنوز کسانی بودند از قدیم حتی قبل از اسلام و هنوز هستند که به اصالت اراده قائلند. اینه قبلا هم اشاره کردیم، میگن میخواهیم. ببینم خواستن اصل است یا فهمیدن؟ من میخوام از شما بپرسم، دو این هر دو خصلت ها، انسان هم میخواهد هم میفهمد. چون میفهمم میخواهم یا چون میخواهم بفهمم میفهمم؟
چون میفهمم میخواهم.
بسیار خوب، تمام حرف ابن سینا اینه، تمام حرف خواجه اینه. میگه اساس فهم است، خواستن تابع فهمیدن است. ببینم خواستن از روی نفهمیدن چه ارزشی دارد؟
هیچ. پوچ.
تمام جنگ اشعریت این بوده، خواجه اینجا داره وایب زده. اصالت رو به فهم میده، فهمم از آن عقله، اصالت از آن توپسرون مال عقله، مال اراده نیست. و اگر فهم نباشه اراده چی کاره است؟ بله شوپنهاور کتاب نوشته جهان همچون یک اراده. نیچه اصالت رو به اراده، اراده معطوف به قدرت. این از پست مدرن ها همینان دیگه، الان هم پست مدرن میخواهیم. ببین اولا خواستن اگر متکی به فهم نباشد کور است. چه میخواهی؟ خیلی خوب میخواهی، چه میخواهی؟ وقت همیشه بین خواستن و مقصد فاصله هست. ببین آقای، وقتی شما خواستن رو مطلق کنی، خواستن اگه خواستن مطلق باشه، خواستن چیزی رو میخواهد، وقتی به اون چیز میرسی چیز دیگر رو میخواهی. همیشه بین خواستن و رسیدن یه فاصله هست، هر چه برسی با چیز دیگری میخوای، اون غایت نهایی رو نداری. ولی باز خواستن از فهم سرچشمه میگیره. اگر با فهم رو مقدمه خواستن ندانیم و نپذیریم که خواستن ها از فهمیدن ها ناشی میشود، خواستن خواستن کور است و جهان در یک آشوب، اصلا معلوم نیست چه میخواهیم چه میگوییم. اما اگر خواستن از فهمیدن ناشی شود و فهمیدن هم کار عقل است، فهمیدن کار کیه؟
عقل.
کار عقل. اصالت رو به عقل بدیم که تمام کار شیخ ابن سینا اینه و کار خواجه در مقابل اشاعره، اصلا تمام تلاشش همین بوده که در مقابل اینا وایسه و در همین حرفا منعکس در این عبارات که شما میخوانید. و ببینید یه عارفی گرس کردیم مثل صدرالدین قونوی که بعضی فکر کنن مثلا ابن عربی اشعری بوده، که به نظر من چه عارفی نمیتونه اشعری باشه. عارفی که چندان در بید منطق نیست، بیقید داره تیجور صحبت میکنه با خواجه، داره نزدیک با عقلانیت میشه. انفت باب مفاتح رو در عقلانیت خواجه میخواد بگشاید، میخواد وارد باب عقل بشه و سخن عقلانی.
استاد خیلی زیبا بود. این یه نکته لطیف وجود داره که جناب مولوی هم در مثنوی میفرماید که دانش اون را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. در دل سالک اگر هست این رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. داره و فی انفسکم رو میخواد معنی بکنه. تا دلش را شهر زد آن زیا، یعنی اون پیر، پس علم نشرح بفرماید خدا. که درون سینه شرحت داده ایم، شهر را در سینه ات بنهاده ایم. چشمه شیر است در تو بی کنار، تو همی می شیر جویی از تغار. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. اینجا استاد این سوال مطرح میشه، آیا مراد حاجه نصیر طوسی در پاسخ به صدرالدین قونوی کلم فی ذات اولهم نمیخواد شأن عقل رو ببره به جایی که خدا با او مستقیم گفتگو میکنه؟
یقینا همینطوره. یعنی خواجه یه عقلانی درجه یه که کل ویزا خدا
این ذات اول میخواد یه خور توضیح بده.
بله کلم فی ذات او، اصلا مخاطب خداوند کیه؟ خداوند با کی حرف میزنه؟
عقل.
تمام شد. مخاطب خدا عقله. انبیا با عقل انبیا خداوند داره صحبت، و همون صحبت خداست با انبیا، همون ظهور عقله. مخاطبین پیغمبران هم عقلان. ببینم جهال دیوانگان مگر مخاطبن؟ اصلا تکلیف بر اساس عقله، اگر شرایع تکلیف می آورن بر اساس عقله. اصلا عبادت بر من بگه بالاتر برم، همین تعبدیاتی که حضرت عالی میفرمایید، شما میگین عبادات تعبدیاته، میگین یا نمیگین در شریعت عبادت نماز خوندن روزه گرفتن عبادات تعبدی هست یا نه؟
بله.
نماز صبح دو رکعت، نماز مغرب سه رکعت، نماز عشا، اینا میگین تعبدیه. حرف درستی هم میزنید، تعبدی هست. تعبد یعنی چی؟ بعضی فکر کنن تعبد یعنی غیر عقلانی. چقدر اینا اشتباه میکنن. ببین یک حرف خود همین خواجه داره در جای دیگر میگوید که یکی از مسائل عقلی تردید ناپذیر شکر منعمه. اگر کسی اولا شکر منعم واجب، یک کسی به شما انعام کرد تمام وجودش انعام به شما بود، اصلا حالا فرض کن حالا با خدا کار نمیم، یه انعامی از یه جای به شما میرسه، یه آدمی هر چه کرده به شما محبت کرده، جز محبت به شما انجام نداده، فقط تمام وجودش به شما محبت بود و انعام. شما در مقابل عقل شما در مقابل این آدم چی میگه به شما؟
مرا به شکرگزاری و
تشکر بارد. لازم میدونه بارد. یک تشکر واجب میدونه عقل شما یا نه؟
چرا؟
میگه تشکر لازم.
چرا میگه تشکر؟
شما که یه عمری از کسی انعام محبت دیدی، عقل شما نمیگه تشکر بکن؟
چرا؟
این میگن شکر منعم. این حکم وجوبی عقله یا حکم غیر وجوبی؟
وجوبی عقله.
عقل میگه بابا این همه نعمت دیدی، این همه کرامت دیدی، این همه احسان دیدی، محبت دیدی، یه تشکر بکن. این حکم عقله. همه متکلمین و همه حکما اختلاف، یعنی شکر منعم واجبه نیست که انعام. اگر کسی به شناست، البته شرط شناختن خداست، اگر کسی خدا رو شناخت بشناست، به شرطی که بشناست، اگه نشناخت که اصلا عبادتش هم به درد نمیخوره. اگه کسی خدا رو نشناسه عبادتش به چه درد نمیخوره؟
هیچ.
اگر کسی خدا را شناخت و خدا ولی نعمت است، حتی در هستی ما، هستی ما رو ما بخشیده، ولی نعمت مطلق هست یا نه خداوند؟ ولی نعمت مطلقه. چه چیزی ما داریم پس راه خداوند نیست؟
همه چی از اوست.
پس ولی نعمت مطلق است. شکر منعم واجب هست یا نه؟ واجبه؟
عقلم واجبه، بله.
عقلم واجبه. خب اگر من بخوام خدا را سپاس گویم و شکر منعم کنم، باید چیکار کنم؟
باید عقلانی باشه.
نه چیکار عملاً چیکار باید بکنم؟
باید نماز بخونم، عبادت
باید
بخونم.
پرستشش کنم. پرستش به صورت نماز، به صورت این عبادت، روح عبادت پرستشه. در عبادت ما چیکار میکنیم؟ پرستش میکنیم. پرستش یعنی چی؟ یعنی شکر منعم.
شکر منعم.
شکر منعم تعبدی است یا عقل واجب میدانه؟
عقل واجب میداند.
ببین تو کجا رفتم؟ حتی عبادات وجوب عقلی داره.
ملازمه هم وجود داره.
ملازمه است عقلیه، ملازمه حکم عقله.
بله.
ملازمه حکم عقله.
چون شرع این ملازمه رو رعایت میکنه.
آه ملازمه. خیلی خوب. یعنی میخوام بگم عقلیه. میخوام توسعه دایره عقل عرض بکنم که تو کجاست؟ که حتی عبادات چون نیک بنگریم. مگر کسی نداند. اگر کسی نداند و اصلا خدا رو نشناسه که عبادت هم نداره. عبادت یه لغلغه زبان. اما اگر کسی اهل معرفت باشد و بشناسد و عقلش حاکم باشه که شکر منعم واجبه، حتی عبادات وجوب عقلی دارن از باب شکر منعم. پس دایره عقل تا کجا گسترده است؟ و ببین در این شعر مولوی که شما خوندی، این شعر بود که شما خوندی، ولی دقیقا تفسیر و ترجمه آیه بود. تا طعن لا تبصرون رو نشنوی. طعن لا تبصرون کجا بود؟ آیه فرمود و فی انفسکم، بعد فرمون افلا توبسه. اینه میخواد بیه تهنه مولویت. اول میگه وفی انفسه کن، یه خبر میده همه چی در شماست، بلا فاسه میگه افلا توبسه رو. تهنه لا توبسه رونی که در این شعری که شما قرائت کردی،
در نگر در شهر دل در اندرون، تا نیاید تهنه لا توبسه.
تهنه لا توبسه رون در واقع اینه تهنه دونسته. مولانا چقدر زیبا معنی کرده، چقدر این آیه رو خوب، اون خوب فهمیده. این افلا تبصرون رو مولانا طعنه فهمیده. خدا اول میگه وفی انفسکم، همه چی دارید، همه چی در درون شماست، بعد طعنه میزنه افلا تبصرون، نمیخواد ببینید. اینو طعنه است، میگه برو اول وفی انفسکم رو پیدا کن، برو در خودت، برو در خودت، در خود بنگر، هر اون چه خواهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، همه چی در تو، برو در خود تا مورد طعن افلا تبصرون واقع نشوی.
استاد من از بیان خواجه اینجوری فهمیدم خودم که وقتی که عقل اوج میگیره به حدی میترسه، یعترفو به حده، حضرت علی فرمودی میتونه لایتناها هست ولی نمیتونه وارد بشه و به زیغ حرکتش اعتراف میکنه، اینجاست که خدا با کلم فی ذات او با سخن
این تعبیر و اینج کلام خدا
که رسول خدا هم فرمود العقل رسول الحق.
همینطوره. و اگر عقل محدوده خود را نمی شناخت،
خدا باش سخن نمیگفت.
خدا باش سخن نمیگفت و هیچ محدوده‌ای در عالم نبود. آفره. اصلا هرج و مرج بود. اگر این مرز مرزها رو عقل میشناسه.
مدبره.
و تدبیر نبود.
بله.
چون عقل مرز را میشناسد تدبیر هست.
بله.
ولا تدبیر نبود و اصلا هیچ شرط هیچی نبود اصلا. اصلا پریشانی بود، خوا بود. اصلا آشوب بود. یا اصلا هیچی نبود.
استاد در این مکاتبه 12 تا سوال مطرح میشه، جواب میگیره، که خوب فرصت باشه آدم هر 12 سوال رو.
بله اونم مهمه.
نظر من یه دوره فلسفه و حکمته.
بله مهمه.
تو این نامه.
بله بله.
مهمه. باور برداشت من درست بود که
بله همینطوره.
حالا خیلی جالب و زیباست.
حالا این سوال ها رو بخواید در آینده هر وقت
حالا اگر توفیقی باشه بعضی سوال ها رو مطرح
بفرمایید.
شما میخواین به همه آثار این بزرگوار برسیم. بله. و سری هم به دیگران بزنیم و ما همیشه از همیشه تو اجمال هستیم استاد.
خب انشالله از اجمال به تفصیل میریم.
یه قاعده قشنگ تواضع هر دو بزرگوار رو میرسونه، زیباست. میگه اون چه درون مبارک شما در رابطه با شهود در اون باب سانه گشته، صحت و فساد اون به برهان واضح شده، به حکم کرم اعلام فرمایند. به حاجه میگه چه اینو تفضل مسمر سنای عاجل و سباب عاجل خواهد بود. با عین و آ
درسته.
آره. حالا اینا رو نمیخونم. بعد پاسخ خواجه اینه که میخواییم این بحث امروز تا اینجا تمام کنیم. خواجه چه زیبا میفرماید، میگه کاشف حقایق عقل پاک از اوهام و شوائب است که به صحت یا فساد کشف خود گواهی میده.
بله بله
جالبه.
بله بله
که البته سلامت عقل با تعلیم وحی ممکن و مسلم می شود.
این نکته آخر چندین
نکته
در این عبارات چند تا نکته بود که خیلی این نکته آخر ببین حتی کشف عقل رو چون کشف
کاشف عقل در واقع
کاشف عقل، ولی همواره کسی ممکنه بگه که این کشف ممکنه اشتباه باشه چون کشف غلط هم داریم. خیلی ادعای کشف میکنن و کشفون اشتباه نیست.
بله
ادعای کسانی که ادعای مکاشفه میکنن بسیار اوقات در مکاشفه غلط قرار میگیرن. اونجایی که ما بخوایم بفهمیم که کدام کشف صحیح هست و کدام کشف غلط هست، اصلا به طور کلی صحت و فساد چه در برهان چه در حس چه در خطا و صواب، غلط درست و نادرست، کشف درست از کشف نادرست، فکر صحیح از فکر ناسحیح، با چه میزانی میتوانیم سره رو از ناسره و درست رو از نادرست تشخیص بدیم؟
عقل سالم
میگه باز خود عقله، هیچ میزانی نمیتواند کشف صحیح را از کشف ناصحیح تمیز دهد مگر خود عقل در یه مرتبه بالاتر. ممکنه میگه خود این کشف مال عقله، میگه باشه، ولی عقل در یه مرتبه بالاتر گرفت، از بالا که نگاه کرد میفهمه که این کشف صحیحه یا ناصحیحه. اگه دوباره در اونجا اشتباه کنه، ممکنه بگی در اون مرتبه که بالاست اونجا ممکن در اون کشف اشتباه کنه، امکانش هست.
بالاتر
دو مرتبه بالاتر میره، از اون بالا نگاه میکنه میبینه این اشتباه بوده اشتباه نبوده. باز همین سوال اگه بکنی همینطور، خب این تعالی عقل تا کجاست؟ عقل تا کجا تعالی داره؟ تا بی نهایت. و همواره کشف صحیح از خطا، سر از ناسره و درست از نادرست همواره کار عقله. بس باید به عقل بها داد. البته عقل با وحی هم همکار. عقل متصل به وحی هم میشه. عقل در وحی خطا نیست.
میگه خود سلامت عقل هم در ارتباط با وحی.
معلومه معلومه
چه جای گره میزنه.
بله گره میزنه. و در واقع عقل هم اگر نباشه، اگه مردم عقل نداشته باشن وحی هم نمیفهمن. ببینم اگر کسی عقل نداشته باشه وحی رو میفهمه؟
نه.
اصلا میتونه که میتونه بفهمه که وحی یعنی چه؟ نه. پیغام
اتفاق معجزه پیامبر ما از سنخ گفتگوست.
بله همینطوره.
تکلم با عقله.
تکلم با عقل. اصلا قرآن معجزه است، اون کلامه. بله. اینی که بارها این عرض کردیم. بله. معجزه پیغمبر مهمترین معجزه است و اون معجزه در کلامه. کلام الهی معجزه است. ما معجزه دیگه نمیخوایم از پیغمبر. همین کلام خودش معجزه است. همین آیه که عرض کردم واقعا و فی انفسکم افلا تبصرون، چه ظرافتی در این کلام هست. اول خدا داره نشون میده که کجاست، منبع کجاست، و فی انفسکم بند گواس جمع باشه افلا تبصرون، آیه نمیبینی که این شعر مولانا چقدر زیبا دقیقا تو گوی آیه رو ترجمه کرده به شعر در آورده مولانا. وقتی میگن مولانا قرآنی نیست، آخه این چه ظلمیه. از قرآن داره میگیره.
مولانا میگه عقل جزئی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. صاحب تحلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب عقل تعلیمش دهد. این صاحب عقل رو پیامبر میدونه، صاحب عقل کل،
صاحب عقل عقل پیغمبر، خودش عقل کله، اصلا خودش عقل کله، ظهور عقل کله.
میگه عقل وحی از غیب پنهانتر بود،
بله،
زن که او غیب است و او زن سر بود. چی که از غیب هم پنهانتر،
بله واقعا. باطن عقل همینطور، اصلا غیب باطن عقله، اصلا خود غیب باطن عقله، خود غیب باطن عقله.
چقدر زیبا میگه مولانا،
خیلی اینا خوب مهمه،
عجیبی. خیلی استفاده کردیم استاد، محظوظ شدیم که بعد از قرنها این گفتگو به هر حال و عزیزان عرضه میشه با لسان شما و باعث ابتهاج درون انسان میشه در این آشفت بازار روزیگار مدرنیته امروز. بله، اللهم ارزقنا حقایق الغیبیه، که قلب ما هم بهره‌مند بشه از این افاضات زیبای نورانی. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت سفر توانی کرد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.